اخباری آزادی است و من خیرامون بقازاده. سرخطی خبرهای ساعت از این قرار است. نرخ مسافر برها در دوشنبه تخمیناً 30% بالا رفت. بسیار ساکنان میگویند معاش هم برابر با این باید بالا رود.
این وجه دزدیه ای یکون سوم یکون کتجوت کردن.
6 روز است ناپدید شده است پدری نابینا که 3 پسرش را به ارتش فرستاد میگوید پسری 4 و نگهبانش را ابلوا کردند.
یا بچم دارمش نشده بزاره نشده که ارده بودا.
شهرداری دوشنبه میگوید در چهارچوبی گند پلان خانه موزه صدر دین عینی باید تخریب شده به جای دیگر کوچد. منقدان این تصمیم را تحریف تاریخ مینامند.
جنازه‌شو از آنجا برآمد برای خاطر اون که یک حادثه یک چیز تاریخی است.
ساکنان دوشنبه روزی دویوم است که در شرایط نرخ‌های نوی راهگیر را به سر می‌برند. افزایش را مقامات شهر با بالا روی نرخ سوزشواری ربط می دهند. قیمت بلیت افتوبوس و ترالیبوس، مشروطکا و تاکسی ها تخمیناً 30% افزوده و بسیاری ها را ناراحت کرده است. ولی سوال اساسی مسافران این است که چرا برابر با افزایش نرخ رسمی راهگیر درآمدهای رسمی زیاد نمی شوند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین گزارش می دهند.
بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلیات جمعیت پایتخت این مرد را چنین خشمگین کرده است. او با انتقاد از این قرار میگوید مقامات میبایست اول معاش و نفقه مردم را زیاد میکردند. این مرد 330 سومانی نفقه میگرفت است و میگوید اکثریت درآمد کم دارند.
این وجه دزدیه ای یکون سوم یکون کتجوت کردن بودامون 300-500 سوم میگرد کی در میرسه؟ کی در میرسه؟
هر یک اودک درس میروم میوید او قپول اویلیک چند های؟ یا مر فکر کنه پیسه چند های؟ خین های زندگی ما روزی های دنیا تینجی های امونی های خوب های شروع های خیلی یک مبلغ هم زیاد کنند اویلیک ها آدمی اویلیک خیلی در بسیار قیچی دمونیم سون مرشود میگیره اگر مثال میگیرم ایا خونه 4-5 خونه باشه اوتای وی بگیره 700-800 سون بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
2 روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چون نداها زیاد به گوش می رسند. ظاهراً آنهای از نقلات جمعیتی استفاده می کنند که علاج دیگر ندارند.
نمی امروز ما قد یک شوفیاری نمی مشروط که ما جنگ کدگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قدیمون جنگ نه بیوه مون می مونند نه یک کپای قبه گم می زنند. ها چی کار کنیم بخواهی؟ مراجعت نمیش میکنیم آدم اونده که مثال که دعوی مورا عرضی مورا بشنم که مثال همینه کم کنم بخواهی.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهردار دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل ها را پیش می آورند.
اگر قیمت نمی کردن کار شما به ضرر نشد.
خواهی زلار نمیشه سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه مشروکه هم خیلی بسیار یک روز هر این در میبروریم یک روز نمیبروریم.
بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1.80 سومان درهم شد. آن پیشتر 1.20 سومان درهم بود. ارزش حرکت در شهر با ترالیبوس‌ها از 1 سومانی تا 1.5 سومانی بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1.60 سومان درهم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومانی پرداخت میکنند. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می کند که در 1 ماه 150 سومانی می شود. به این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شد. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان موسم دعوت تیرماهی به خدمت ارتشی ادامه دارد تا 30 نوامبر دوام میکند. معرکه نوبتی بر اساس قانون نوی خدمت ارتش صورت میگیرد، ولی جریان اجرای این قانون به قول برخی کارشناسان ناشفاف میگذرد. معلوم نیست که چی مقدار دعوت شده ها از خدمت آزاد میشوند، ولی همین چیز معلوم است که یک خواست جدی ساکنان برای برهم خوردن تجربه ابلاوه از بین نرفته است. گزارش همکاران ما مومن احمدی و محمود جان رحمت.
پسر این مرد نابینا را یک هفته پیش سرباز شکار یا ابلاوه کردند و به خدمت حربی بردند. حالا او برای پسر دستیارش اشک می‌ریزد.
اینا ما بانک سون گرفتم، قاتین اون بچه دستگیرم بود، قاتین یوردام میداد ما را هر جمعه بود. بگه شش ملیسم بگه کپیدان بگه ورکم بودنش ما تو این روزا درک شنا دارم که در جوه.
پدرش نمیداند که حاتمشاهی احتمخان در کدام قسم حربی است. او میگوید که دو پسر کلانیش را خودش به خدمت فرستاده بود. نیت داشت حاتمشاه را نیز در دعوت بهاری گسل کند، ولی او را ناگهان بردند و او از یک سو برای بینگهبان ماندنش و از سوی دیگر برای بزوری بردن پسرش ناراضی است.
چور بچه دارم هر کمی امیورا ما با خواهش خودم عسکری روی کلکیم. اوش یک سال خدمت کرد ایشا بروی کردم. یعنی من نه یک بیا بچه دارم نشدن بزارم نشدن که اردا بتا من این ولی تا یکی گروپه.
پسر احتمخان یوسفوف تنها نفری نیست که در کجا بودن بچهش را نمی داند. این زن چند روز باز در نزد کمیسریت حربی کلاب سرگردان است. او میگوید که پسر یگانه‌اش را به خدمت بردند. با گفته محفری حجت های یک پسر بودنش را پیشنیاد کرد، ولی کسی به اعتبار نگرفت.
برای هم بچم یک پسر بود، من را کلان کردم بچه دو در مایی که دوم مخدم به فرزند من را کلان کردم. یک پسر زنانیم رفتن ای خونه فریزه را حوی کردن در اومدن روز یکم که بچه را نیفتن. روز دیم رفتن که بچه نم ای خوش خیسته گفته میبرون بیرون که دت شای پس فریزه برفتن دت شر حالی استودن بچه را رنگ یعنی بز گووری کشت کشت و بیرون برووردن.
اکنون خالمراد امیرچای پسر 20 ساله ماهپری امیرچای و در صفی ارتش است. ماهپری میگوید که او دعوا خواهد کرد تا یگانه پسرش را برگردانند. مقامات در کلاب حادثه های ابلاوه از جانب کارمندان میلیسه را رد کرده میگویند که در دعوت نوبتی آنها تنها به کارمندان کمیسریت حربی کمک میکنند. حالا نقشه دعوت به صفی ارتش را 20 شهر و نواحی اجرا کرده است، اما نقشه ولایت ختلان تا این دم تنها 54% اجرا شده است. دعوت به صف ارتش در تاجیکستان هر سال دو بار صورت میگیرد، بهار و تیرماه. اما در هر دعوت ساکنان مثل ماهپری و احتمخان از شکار شدن فرزندانشون شکایت میکنند.
مقامات شهرداری دوشنبه قرار تخریب کردن خانموزه صدرالدین عینی را صادر کرده. میخواهند در چهارچوب گن پلانی دوشنبه خانموزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک را به حدود باغ نو شده عینی کوچ دهند. بنایی که شاهد کار و زندگی صدرالدین عینی شده و یادگاری واقعی تاریخی به شمار می رود، حالا با خطر نابود شوی روبرو شده است. منتقدان میگویند که این عمل تحریفی تاریخ است و پیش این کار باید گرفته شود. همکاران ما اسکندر فیروز و شهلوی عبدالله گزارش می دهند.
روی این میز قهرمان تاجیکستان ادیب و علم بنیادگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی سالهای اخیر زندگیش مشغول ایجادیات بود. پس از 43 سالگرد تاسیس یابی آثارخانه او در شهر دوشنبه، آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شده است.
فعلا ما در صحن حولی خانموزه استاد صدرالدین عینی قرار داریم و احتمال دارد در آینده نزدیک این بنا تخریب شود و شایعات وجود دارد که نسخه این بنای خانموزه در باغ استاد عینی در شمال شهر دوشنبه ساخته شود.
میگویند که دلیلش گن پلان است، اما گن پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گن پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانموزه عینی تورسونزاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمیدانم. مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند؟ به این خانه بابا جان غفورو و میرزا ترسونزاده و همه ای ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
بیتیلوی رسمی خانموزی صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت 100 سالگی عینی در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت آن وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود.
اون کس اونجا زیستن، حتی جنازه‌شو از آنجا برآمد، برای خاطر اینکه یک حادثه، یک چیز تاریخی است. اونا اگر ما برداریم، یعنی حافظه مردم در همین مورد استاد عینی چیکار کنه، خط زدگی میشه.
در پی اجرای نقشه به اصطلاح گیم پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان، چندین بنای تاریخی و فرهنگی از بین برده شدند. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند.
بینندگان عزیز، این گزارش را در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org و صحیفه ما در شبکه یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید. حتما نویسید که در این باره چی نظر دارید. یک اویله در کشوری پیرو میگوید بعدی حمله سگشان با جانوران دیگر در محل زیست تازه فهمیدند که سگ آنها در اصل روباه بوده است. این خانواده چارپوی خود را در خوردیش از یک دکان خورد بری وزی همگی $13 خریده بود و با اون مثل سگ مناسبت میکرد. وقتی سگ آنها بزرگ شد شکایتی همسایه ها زیاد شد. چرا چنین شد؟ پاسخش را از همکارم محمد وفا رحمت زاده میشنویم.
روز دوشنبه 8 نویبر اعضای یک آیله در پیرو روباهی را که همچون سگ به آنها فروخته شده بود و باقی حیوانات شهر لیما تقدیم نمودند. طبق گزارش رسانه های محلی حالا روباه تخمیناً 8 ماه است. خادمان باقی حیوانات بعد جستجوی 4 روزه به بازداشت او موفق شدند. چند ماه پیش این روباه را تاجری کوچکی در کنار بازار مرکزی لیما همچون سگ بچه سیبری به این آیله فروخت. وقت های اخیر روباه بزرگتر شده به شکار مرغ و پرنده های همسایه ها اشتیاق پیدا کرد. بعد تحقیق جدی اهل آیله درک کرد که سگ آنها در اصل روباه است. حامیان حقوق حیوانات وحشی روباه را هدف تیر مدهوش کننده قرار داده سپس به باغ حیوانات پایتخت پیرو سپردند. در این کشور امریکای لاتینی نزدیک به 30 نوع حیوانات نادر موجود است. از دست قاچاقچیان حیوانات با بیش از 50 نوع این حیوانات نادر پیرو محو تهدید میکند.
مقامات روسیه با درخواست قرغیزستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. دلاور جورایف ساکن 52 ساله ناحیه اسفره در اوباشی و برانگیختنی نزاع ملی گمان بر می‌شود. دیروز دادگاه شهری نوسیبیرسک روسیه قرار قبول کرد که او تا یک ماه دیگر در بازداشت میماند. قبلا او را با چنین گمان بازپرسی کردند ولی هیچگاه بازداشت نشده بود. مقامات روسیه گفتند از جانب قرغیزستان برای بازداشت او درخواست تکراری رسیده است. پیوندانش میگویند این اتهام بافته و دروغ است. خود دلاور جورایف هم گفته است که گناه ندارد. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که قضیه را زیر نظر دارد و از حق این شهروند حمایت میکند. و اخبار بیشتر از این را از ozodi.org پیگیری کنید.
Cousins.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. دو عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را بعد از کمک خواهی از پرزیدنت به شیزا یا اتاق جریمهوی محبس بردند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب در اول ماه نوامبر امسال از امام علی رحمان خواسته بودند که برای بازبینی پروندهشان در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند. زبید الله رازیق به 25 سال و رحمت الله رجب به 28 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. سازمان ملل متحد از لهستان یا پولشه و بلاروس خواست که بحران پناهجویان را در مرزهایشان حل و فصل کنند. میشل بچلت، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز 10 نوامبر گفت بر اساس قانون‌های بین المللی نباید پناهجویان از درخواست پناهندگی منع کرده شوند. این اظهارات خانم بچلت در حالی صورت گرفت که لهستان یک روز پیش گفت پناهجویان از بلاروس چندین بار تلاش کردند که به زور وارد خاک این کشور شوند و از ورود آن پیشگیری شده است. وضع در مرز بلاروس با لهستان روز 8 نوامبر بد شد. بلاروس لهستان را در مناسبت غیر انسانی نسبت مهاجران گناهکار کرد. اتحاد اروپا رژیم لوکاشنکو را در برقصدانه دامن زدن بحران مهاجرت و تشکیل انتقال هزاران مهاجر غیر قانونی به مرزهای اتحاد اروپا عیبدار نمود. اتحاد اروپا میگوید اقدام بلاروس به خاطر تحریم هایی است که اروپا نسبت رژیم لوکاشنکو جاری کرده است. وکیل پارلمان و دختر کلانی پرزیدنت پیشین قزاقستان دریغه نظربایوا گفته است که خبرنگاران بخش قزاقی رادیوی آزادی در بنای پارلمان به او به قول حمله کردند. ظاهرا نظربایوا درخواست خبرنگار بخش قزاقی رادیوی آزادی نورگل تپایو را در نظر دارد که در بنای پارلمان از او خواسته بود سخنهای وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف را درباره موجودیت بیگانه ستیزی علیه روسها در قزاقستان شرح دهد. سرگئی لاوروف مطلبی را درباره مناسبت های مسکو و نور سلطان در روسیه گزیت نشر کرد و به موجودیت بیگانه ستیزی ضد روس زبان ها در قزاقستان اشاره نمود. بحث مناسبت های بین ملت ها و وضع روس زبان ها در قزاقستان وقت های اخیر بیشتر شده است. رسانه های روسیه نیز می نویسند که حقوق روس زبان ها در قزاقستان پایمال می شود، ولی مقامات قزاق این همه را انکار می کنند. روز 22 نوامبر امسال در دوشنبه جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا برپا می شود. در آن هیئت به رهبری ژوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا هم اشتراک می کند. موضوع افغانستان و وعده بروسل در مورد پیشنهاد 1 میلیارد دلار کمک به مردم این کشور در جلسه اساسی خواهد بود. یک منبع رادیوی آزادی در حکومت تاجیکستان روز 11 نوامبر گفت که موضوع مبارزه با کرونا ویروس و پاندمی یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در این جلسه می شود. اتحاد اروپا و سازمان های دیگری بین المللی حامی حقوق انسان سالهای اخیر تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق، محدود کردن آزادی ها و هم زندانی های سیاسی تنقید کردند. تاجیکستان می گوید که حقوق انسان در این کشور پوره مراعات می شود. در یک روز حداقل 3 بلاگ‌نویس را در ازبکستان برای بازپرسی به مقامات امنیتی دعوت کردند. فشار به بلاگ‌نویسان محلی به روزهای راست آمد که روزنامه‌نگار لهستانی اگنیشکا پیکولیتسکی را اجازه ندادند وارد ازبکستان شود. سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان بخش رسانه‌ها میگویند که فشار به بلاگ‌نویسان و اخراج روزنامه‌نگاران خارجی اصلاحات اعلان نموده پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف را زیر شبهه می‌گذارد. فاروق سمرقندی بلاگ‌نویس از سمرقند ازبکستان میگوید او را برای یک نوشتهش در فیسبوک روز 9 نوامبر به بازپرسی دعوت کرده مجبور نمودند که نوشته‌اش را پاک کند. همان روز فرهاد نوربوتایف بلاگ‌نویس دیگر ازبکستان خبر داد که او را هم بازپرسی کردند. این در حالی است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان دشوارتر و جزا برای تحقیر پرزیدنت در اینترنت سخت‌تر می‌شود. بنا به تغییرات به قانون‌گذاری ازبکستان برای تحقیر پرزیدنت در اینترنت تا 5 سال زندان پیش‌بینی شده است. مقامات اتحاد اروپا امکان جاری کردن تحریم ها را نسبت شرکت هواپیمایی ایروفلوت روسیه بررسی دارند. اتحاد اروپا میگوید این شرکت در دامن زدن بحران مهاجرت در مرز بلاروس با لهستان دست دارد. درباره احتمال جاری کردن تحریم ها نسبت ایروفلوت خبرگزاری بلومبرگ اطلاع داد. همصحبتان خبرگزاری گفتند ممکن است نسبت شخصان واقعی و شرکت که در انتقال مهاجران به مرزهای اتحاد اروپا دست دارند تحریم جاری کرده شود. این احتمال هم موجود است که نسبت شرکت ترکیش ایرلاینز نیز تحریم جاری جاری شود. بلومبرگ نوشته است که اتحاد اروپا می تواند در ابتدای ماه دکبر تحریم هایش را اعلان کند. و آژانس کیهان‌شناسی آمریکا یا ناسا هیئت سوم آزمایش را با کشتی سپیس ایکس به پایگاه بین‌المللی کیهانی فرستاد. شامی 10 نوامبر موشک کشتیبری فالکون 9 کشتی کریو دریگون را با 4 کیهان نورد از کسمدروم ایالت فلوریدا آمریکا به کیهان برد. بنا به نقشه پرواز کشتی روز 12 نوامبر با پایگاه بین‌المللی کیهانی وصل خواهد شد.
قرار بالا بردن راهگیرا در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلیات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1 سومون 80 درهم است. آن پیشتر 1 سومون 20 درهم بود. ارزش حرکت در شهر ترالیبوس ها از 1 سومانه تا 1.5 سومانه بالا رفت. این چنین سفر در داخل شهر در میکرو اوتوبوس ها اکنون 2.5 سومانه است. پیشتر این نرخ 1.60 سومان بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانه قبلی اکنون 3 سومانه پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرا در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سومانی نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمدی کم دارند.
اوزمو 300 500 تومان میگیره کی ده میرسه؟ کی ده میرسه؟ اتوبوس پولی میتاد، روغن ده میتاد، اردو میتاد، چی ده میتاد؟ چی میخره؟ چه گپ زاین خدر؟ گپ زاین چی میخره؟
یعنی معاش باز زیاد شد.
معاش باز زیاد شد. خلق زندگیش خوب کنن.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرا زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک اودک درس میروم میوه ویده اوخ پول اویلیک چنده هی؟ یا مر فکر کنه پیسه چنده هی؟ خینه هی زندگی ما روزی هم دنیا تینجی هی امونی هی خوب هی شروع هی خیلی که مبلغ هم زیاد کننده اویلیک هی ادم اویلیک خرده بسیار قیچی دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خوننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون خاتمون جنگ نه بیوامون میمونن نه یک کپوی قبه گا میزنن ها چیکار کنیم مخه مروجه نمی میکنیم ادمو تا که مثل کپ دعوی مور ارز مور بشنا و که مثل همین کم کنم مخه.
در اداره دوشنبه نقلیات حاضر نشدن در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل ها را پیش می آورند. خوشبخت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرا ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نشد.
خب ضرر نمیشه سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریز مشکو هم خیلی بسیار یک روز آرین در میبروریم یک روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیران هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیران صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیران اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومانی می‌شود. با این حساب خراجات راه برای عائله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر عاقلی اقتصادشناسی تاجیک گفت
سال 2017 همین نفقه گیر همین شهری دوشنبه نفقه گیری که در شهری دوشنبه استقبال می‌کردن همینو از ترالیبوس یا اوتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وای جوری کردن در تشکه حاضر تو 75 ساله. اوکی بعد 75 سال وای نفقه گیر از خانه برآمدن با قوت و وای ندارد.
بالا بردن راهگیرها ظاهرا تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرها و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
در برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امومعلی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از اولوچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوقشناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روزی 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امام علی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادها یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در نظر مورد مطلب بهتر که در دهه کلر دی کوسکو آرکئولوژی میرود.
بله.
در تاریخی دوره دیرینجی 5000 سال پیش و یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادگاه گذاشته می شود، لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاحان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه‌اش معروف است نیز پیکره ساختند. امام علی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران دراز عمر سیاسی آسیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی بندی ویژه‌ای در مورد گذاشتن مجسمه به امام علی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه.
شاکر جان حکیم فوق‌العاده تاجیک باور دارد برخلاف پیشبینی های قانونگذاری چون خودکامگی اولویت دارد و شخصیت پرستی در اوج است عملی شدن این پیشنهاد امکان پذیر است. او گفت
چند سال اخیر با مقصد نشان دادن صداقتمندی به پرزیدنت تاجیکستان و بعضی منصبداران دیگر در سطح‌های گوناگون آزمون غیر رسمی وجود دارد. یکی بیشتر و بهتر آهنگ می آفرد، سرود می نویسد، شعر ایجاد میکند یا با تعریف و توصیف و شخصیت سازی دروغین در فضای اطلاعاتی مشغول است.
حقوقدانی تاجیک میگوید معمولا در تاجیکستان چنین پیشنهادها را از نامی ساکنان یا ادیبان و فعالان جامعه در میان میگذارند و واکنش جامعه را میبینند. برخی به اینند که خود امام علی رحمان گذاشتن هیکل را در گذشته خوش نداشت، چون در جامعه تاجیکستان عادت شده است تنها برای شخصان فوتیده پیکره گذارند. اما او زمانی با گذاشتن عکسهایش در کوچه و خیابان ها نیز زید بود. بعدن گویا ساکت شد و پورتریت های بزرگ و برقدش همه جا را فرا گرفت. عبدالملک قادیرف تحلیلگری تاجیک بر این است که احتمال اندیشه معمول در جامعه که به افراد فوتیده هیکل میگذارند در سطح بالا تأثیر گذاشته باشد. از سوی دیگر به گفته او ما در عکس الحالت بر روسیه تقلید میکنیم.
شاید که با پیروی از چی باشد؟ پوتین باشد که آنه من مثلا پوتین نکرده است من هم نمیکنم.
مؤلفان پیشنهاد گذاشتن هیکل امام علی رحمان بر اینند که باید این کار حتما انجام یابد. ظریف غلام عقیده نگذاشتن هیکل آدمی زنده را خرافات میداند. او گفت این پیشنهادش را رسما به حکومت نفرستاده است ولی بسیار میخواهد آن عملی شود. امام علی رحمان نزدیک به 30 سال است که در سر قدرت است. جانبدارانش او را برای ختم جنگ شهروندی و آبادکاری ها وصف میکنند. منتقدانش میگویند او حکومت را خانوادگی کرد، مخالفان را سرکوب نمود و راند نتوانست بر کروب یا پیروز گردد و کشور را به بحران بیکاری و مهاجرت پنچاند. در ضمن بعضی از رسانه های بین المللی اشاره میکنند که هیکل اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه چهره امام علی رحمان را به یاد می آورد.
زبیدالله رازق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به شیزا حجره جریموی محبس وحدت انداختند. پیوندانشان وز را به دادخواهی آشکارای آنها از پرزیدنت تاجیکستان رب میدهند، اما مسئولان سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه مجازات اخیر را نتیجه ویران کردن ترتیبات در زندان می شمارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. ولامد ابراهیمزاده همسر رحمت الله رجب روز 11 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که در پس دروازه محبس شهر وحدت ایستاده است و میخواهد سبب به شیزا انداخته شدن شوهرش را فهمد. به نقل او رحمت الله رجب 8 نوامبر در صبح تلفنی گفته است که هر دوی ما را برای نامه به شیزا میبرند.
آخی شیزا شان کردگی هم برای همین خد نلیستگی بود. تشای کانستیتوسیا که ما گناه نداریم و مقصد ما را آزاد کنین و نامی همی جناب نویستگی بود. برای همی که شما مقصد که ایمان را پرسیده گرفتی همی خیلی کردیم گفتا این سه روز چهار روزی در شیزور.
بلال الدین پسری زبیدالله رازق نیز گفت هم پدری من و هم رحمت الله رجب شخصان سال خورده هستند. شرایط اتاق جریموی به حد سنگین است. می خواهیم که آنها را به اتاقهای معمولی برگردانند.
ما اکی نه برای هم سالشون کلو نه خواهدی و شیزو یو ندارم. که بینیدون شما باقصد باید سوهای معاین دوشت باشه که رای سو باستگی دوشت باشه.
مسئولان زندان نوی شهر وحدت به تماس‌های به تکرار ما پاسخ ندادند، ولی یک نماینده سریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 11 نوامبر به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت رحمت الله رجب و زبیدالله رازق به مشورت با مسئولان زندان به نام پرزیدنت مکتوب فرستادند. این کاری آنها ویران کردن ترتیبات در محبس است. شهر داد همصحبت ما دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در اولین ماه نوامبر امسال از رئیس جمهوری امام علی رحمان خواستند که برای بازبینی پرونده‌شان در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند. این نامه اول در رسانه‌های نزدیک به مخالفین در اروپا نشر شد. زبیدالله رازق و رحمت الله رجب در این نامه خود را گناهگاری بیگناه خوانده نوشتند که 6 سال باز پس پنجره‌های زندان اذیت می میکشند. بر زمین با تمغه های اکستریمیست و تروریست خائنان ملت و وطن طعنه میشوند، گفتن آنها. حالا معلوم نیست که نامه به حکومت رسید است یا نه. زبیدالله رازق به 25 سال و رحمت الله رجب به 23 سال زندان محکوم شدند. مقامات آنها را به همدستی در آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، در ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار کردند. خود آنها در نامه به پرزیدنت گفتند که اینکه ما را در اسیان حاج حلیم تشبثکار میدانند بافته و ساخته دایره های منفعت دار است. شما جناب عالی خوبتر میدانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر راه اندازی شده بود. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در حادثه های 4 سپتامبر سال 2015 که آن را آشوب مینامند گناهکار کرده، تا کنون ده ها عضو و فعالانش را بازداشت و زندانی نمودند. رهبران حزب بر خارج دست داشتن خود را در حادثه های 6 سال پیش رد کرده، آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار میدانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بازی های دوری 23 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 10 نوامبر برگزار شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که میبایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر میگشت، به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر میدهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسر جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میان زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می گیرند. به برندگان مدال های نقره 50,000 و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداو چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشوی رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شوی رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
بغیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و شویرا زولقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. خبر دیگر، بازی های دور 23 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 10 نوامبر برگزار شدند. در این بازی های موقوف مانده دسته های پیش صف جدول مسابقه پیروزی به دست آوردند. استقلال دوشنبه در مهمانی اسخطه خوجند را با حساب 3-0 شکست داد. خوجند شهر خوجند در میدان خود خطلان باختر را با حساب 2-1 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه به دروازه تیم مهمان کوکتاش ناحیه رودکی 2 گل بی جواب زد. در بازی دیگر استرفشن شهر استرفشن در میدان خود روشن کلوب را با حساب 1-0 ناکام کرد. تیم دوشنبه شهر دوشنبه بازی را به دسته مهمان فیزکند ناحیه واسه با حساب 0-1 باخت. در همین حال در جدول مسابقه دسته استقلال با 58 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. خوجند با 48 امتیاز در جای دوم و کلوب مرکزی ورزشی ارتش با 39 امتیاز در جای سوم قرار دارند. بازی های دور 25 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روزهای 19، 20 و 21 نوامبر برگزار می شوند.
همیشه غمگینو اگر تو را نبینو ای بیترینو برای عشق تو تا که دویدم بال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بیخانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم بال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال
سردبیر پایک یک نشریه محلی در خطلان در یک نامه به دادستان کل و دستگاه پرزیدنت تاجیکستان از فشار به کارمندانش شکایت کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. در نامه سرمحرر پایک احمد ابراهیم گفته می شود که مقامات محلی از هر راه فشار می آورند تا آنها از گفتن کمبودشان دست کشند. مقامات این ادعا را رد می کنند و می گویند به خبرنگاران یگان فشار نآورده اند. ابلوی محمد موسوی خبرنگار و پسری سردبیر پایک مایه اصلی نگرانی بوده است. احمد ابراهیم سردبیر پایک میگوید فشار پس از یک مطلب انتقادی درباره دادستانی شهر آغاز یافت. در مقاله هفته گذشته پایک صحبت درباره باغچه کودکانه میرفت که در حالت بدی سانیتاری قرار دارد. کودکان را شپوش زده است ولی اداره سانیتاری وضع را نمیتواند اصلاح کند. یک مقام اداره سانیتاری به پایک گفته است که از دادستانی برایش فشار میآورند که این باغچه را تفتیش نکند. سردبیر پایک میگوید همین مقاله خشم مقامات محلی را آورد و ظاهرا به واسطه سردار میلیسای شهر فشار را آغاز کردند. سردار شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کلوب در صحبت به رادیو آزادی موجودیت فشار را رد کرد، اما سردبیر میگوید از 3 نوامبر گرفته کارمندان میلیسا در پای محمد مؤلف مقاله جنجالی و پسر سردبیر افتاده به این مقصد 3 بار به خانه احمد ابراهیم آمده اند.
2 بار به خانه ما میلیسا ها زده در آمدند و من گشته آمدم دویم باره وقتی که با کار آمدم پس میلیسا ها به خونه رفته دعوتنامه کمیساریت حربی بردن،
گفت او. با گذشت بیش از یک ماه از دعوت به صف ارتش و پس از نشر مقاله تنقیدی سردبیر پایک این را همچون فشار قبول کرده است. محمد موسوی را کمیسیه طبی با علت مشکل داشتن چشمش از دعوت به ارتش رها کرده است. این خبرنگار میگوید شاهد فشاری سردار شعبه وزارت کارهای داخله و پزشکان بود. با گفته او سردار میلیسای شهر بارها پزشکان را به نزدش دعوت کرده فشار میآورد تا او را سالم ثبت کنند. احمد ابراهیم میگوید پس از نوشتن مکتوبی باز به دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستان کل زیر فشار کارمندان میلیسای شهر قرار گرفت. او گفت فیض‌الله ناظم‌زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخله کلوب او را به اتاق کاریش دعوت و تحقیر کرده است.
من درنگ ندارم، من کاری نکردم، من شما دروغ نوشتید، من شما رو فلان میکنم، این خیلی میکنم، اون خیلی میکنم، خیلی تهدید کرد،
گفت او. اما فیض‌الله ناظم‌زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلوب در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به ژورنالیستان محلی هیچ گونه فشار نآورده است. با گفته او ژورنالیست و پسر سردبیر پایک با دعوتنامه کمیساریت حربی حاضر نشد، از این رو برای آوردنش کارمندان میلیسا سفر بر شدند. روزنامه‌نگار با این حرف باور ندارد و میگوید این یک گروه قصاص از روزنامه‌نگاران به خاطر فعالیت‌هایشان است. در گذشته خدمات آتش نشانی این نشریه را جریمه بسته دادستانی برای یک مدت کاری آن را باز داشته بود. نشریه پیک نزدیک 10 سال باز در شهر کلا فعال است. این هفته نامه یگانه نشریه مستقل در ولایت خطلان دانسته می شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. پهلوان شناخته تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودا با نام باکو گرند سلم 2021 در پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو برای مقام دویم با مدال نقره و جایزه مالی با مبلغ 3000 یورو سرفراز گردید. ضمن این اولین مدال پهلوانی تاجیک در مسابقات پرنفوذ سلسله جهانی گرند سلم به شمار می رود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه گرند سلم که از 5 تا 7 نوامبر در باکو دایر گردید، 195 ورزشگر از 29 کشور 5 قاره دنیا شرکت ورزیده، از روی 14 درجه وزنی 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان قوازمایی کردند. در این مسابقه تاجیکستان را 6 ورزشگر در سبقه مردان معرفی نمودند. از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از برزیلیا و آلمان به دور نهایی راه پیدا کرد. ولی تیموری 24 ساله در مبارزه برای مدال طلا از رقیب جوان خود تاتسورو سایتوی 19 ساله ژاپنی مغلوب شد. به این ترتیب تیمور رحیموف در تاریخ جودای تاجیک نخستین برنده مدال نقره مسابقات سلسله جهانی گرند سلم گردید. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف از جهت جسمانی خداداد، قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست. ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
ورزشگری دیگری تاجیک محمد رحیم سرخان 22 ساله در مسابقه جودو در باکو در وزن 73 کیلو جای هفتم را صاحب گشت. ولی چهار نماینده دیگری تاجیکستان، حق نظر نظرف و خوشوقت ایدیف، هر دو در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدف و امیرجان نسیم جان هر دو در وزن 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبانشان شکست خوردند. در مسابقه جودو در باکو منتخب ژاپن با کسب 10 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا مقام اول را از آن خود کرد. منتخب روسیه با کسب 5 مدال که 2 تاش طلا است جای دوم و منتخب آلمان با کسب 4 مدال من جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال نمودند. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت، به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسر جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میانی زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. به برندگان مدال های نقره 50,000 و به صاحبان مدال های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. زمنان یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداوی چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانا سمد و بشای رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شای رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپیک می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپیک راحت گیریم.
بغیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگان سمد و شایر زلقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. پهلوانان تاجیک برای شرکت در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان 10 نوامبر به تاشکند پایتخت ازبکستان رفتند. در مسابقه قهرمانی جهان اید به سامبو که از 12 تا 14 نوامبر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، اشتراک 14 ورزشکاری تاجیک در نظر است. در این باره محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان 10 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد. به اطلاع او مسابقه قهرمانی جهان بین بزرگسالان در رشته سامبوی ورزشی میان مردان و زنان و سامبوی رسمی بین مردان دایر می‌گردد. آقای عبداللویف افزود
آخرین مسابقاتی که در رشته سامبو در فدراسیون بین‌المللی این ماه نوامبر چمپیونات جهان بین بزرگسالان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار می‌گردد. در اینجا قهرمانان جهان، جایزه‌داران مسابقات جهانی، قهرمانان اروپا و آسیا، یعنی که بهترین ورزشکاران دعوت شدند و این رقابت‌ها بین زورترین پهلوانان دنیا در رشته سامبو یعنی که برگزار می‌گردد.
به اطلاع محمود عبداللویف، تاجیکستان را در سبقت مردان آید به سامبوی ورزشی 7 ورزشگر، اکمالدین کریموف در وزن تا 58 کیلو، خوشقدم خسراوف در وزن تا 64 کیلو، محمد ایسا رجابف در وزن تا 71 کیلو، همروز رجابف در وزن تا 79 کیلو، زفر علیم شایف در وزن تا 88 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 98 کیلو، و خورشید مجیدف در وزن بیش از 98 کیلو نمایندگی خواهند کرد. اینچنین در سبقت زنان آید به سامبوی ورزشی در وزن تا 59 کیلو اشتراک شاهیده قلندر و در نظر است. 6 پهلوان دیگری تاجیک باباخان میرزازاده، سوربان لطیپف، سعیدجان حیدر، تبریزشو پرپیشویف، فریدون عادیلف و علیم خواجه علیموف در رقابت ها آید به سامبوی رزمی شرکت می ورزند. در مسابقه قهرمانی جهان در تاشکند مردان آید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی از روی 8 وزن، زنان در رشته سامبوی ورزشی از روی 8 وزن رقابت می کنند. به برندگان مدال های طلا در هر وزن 4,000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال های نقره 3,000 دلار و برای مدال های برنجی 2,000 دلار سپرده می شود. ضمناً سال 1975 پهلوان مشهور تاجیک سید مومین رحیموف در رشته سامبوی ورزشی قهرمان جهان شده بود. بعد 42 سال یعنی سال 2017 بهروز خواجه‌زاده این عنوان را به دست آورد و سال 2018 خوشقدم خسروف هم قهرمان جهان گردید. اکمالدین کریموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 نوامبر گفت که او در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان همه ساله شرکت می‌ورزد. وی افزود
مسابقه بلندترین جهان در سامبو این همین چمپیونات جهان می باشد که من می خواهم که در همین چمپیونات جهان خدا خواهد عنوان قهرمان جهان را به دست بیارم.
یادآور می شوم در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که سال گذشته در شهر نوی سدی سربستان دایر گردید، اکمل‌الدین کریموف در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مبین ارگاشف در بازی دوستانه دسته منتخب ملی تاجیکستان مقابل منتخب قزاقستان موقتاً وظیفه سرمربی منتخب ملی کشور را اجرا میکند. خبر میدهد سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری مبین ارگاشف چند روز پیش به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که ماه ایونی سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت گرفته بود. مبین ارگاشف با دسته منتخب 21 بازیگر از جمله 10 لیگیانر را که باشگاه های فوتبال ازبکستان، استونیا، ایران، بلغارستان، قزاقستان، اندونزیا، بلاروس و مالزی را نمایندگی می کنند دعوت کرده است. بازی دوستانه میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه استانه آرنای شهر نورسلطان دایر می گردد. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان روزهای 6 و 7 نوامبر برگزار شدند. روز شنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور استقلال دوشنبه با اسخطه خوجند رقابت کرد. با 4 گلی در نیمه اولی دیدار زده میزبانان، مهمانان توانستند با 3 گل پاسخ بدهند. همین طریق بازی با حساب 4-3 به نفع استقلال خاتمه یافت. منوچهر جلیلوف، حملگر استقلال که در این بازی گل اول را به ثمر رسانید، گفت:
یکم تایم ما خیلی خوب بازی کردیم، با سبب اینکه بچه‌ها کمتر اصلابیت کردند، کمتر بازی پیتر شد. یکم تایم خیلی خوب بازی کردیم.
بازی جوابی میان دسته های اسخطه و استقلال 27 نوامبر در شهر خوجند برپا می گردد. بازی اول نیمه نهایی 7 نوامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند میان دسته های خوجند و روشنی کلاب برگزار شد. خوجندی ها با حساب بزرگی 4-0 غلبه کردند. بازی جوابی این جفت 28 نوامبر در شهر کلاب دایر می گردد. دسته سارا کمپانیه دوشنبه برنده جام تاجیکستان 2021 آید به فوتزال گردید. این دسته در بازی نهایی تیم سپری خوجند را با حساب 4-2 مغلوب کرد. بازی نهایی روز یکشنبه 7 نوامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. 2 گلی فیضعلی سردارف، اینچنین گلهای بختیار سالیف و محمد شریپف با سارو کمپانیا در بازی حل کننده جام تاجیکستان 2021 پیروزی آورد. همین طریق دسته سارو کمپانیا با رهبری سربرابی پیرو واحدف در موسم امسال همه 3 مکافات را صاحب گشت. پیش از جام تاجیکستان این دسته سوپر جام یا جام عالی کشور و جام لیگ کسبی فوتزال را به دست آورده بود. در مراسم جایزه سپاری به دسته غالب و فینالیست جام تاجیکستان 2021 اینچنین به بهترین ها جایزه ها تقدیم گردید. فیروز بکمرادوف از دسته سپر بهترین دروازه‌بان، سیاووش قیموف از دسته وویلون بهترین نشانزن و محمد شریپوف از دسته سارو کمپانیا بهترین بازیگر دانسته شدند.
ش
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
اخبار آزادی است و من خیرامان بقازاده. سرخط خبرهای ساعت از این قرار است. نرخ مسافر برها در دوشنبه تخمیناً 30% بالا رفت. بسیار ساکنان میگویند معاش هم برابر با این باید بالا رود. شش روز است ناپدید شده است. پدری نابینا که سه پسرش را به ارتش فرستاد میگوید پسری چهارم و نگهبانش را ابلوا کردند.
یا بچه دارمش نشده که ارده بودا.
شهرداری دوشنبه میگوید در چهارچوبی گین پلان خانه موزه صدرالدین عینی باید تخریب شده به جای دیگر کوچد. منقدان این تصمیم را تحریف تاریخ مینامند.
جنازه‌شون از آنجا برآمد برای خاطر آن که یک حادثه، یک چیز تاریخی است.
ساکنان دوشنبه روزی دویوم است که در شرایط نرخ‌های نوی راهگیر را به سر می‌برند. افزایش را مقامات شهر با بالاروی نرخ سوزشواری ربط می دهند. قیمت بلیت افتوبوس و ترالیبوس، مشروطکا و تاکسی ها تخمیناً 30% افزوده و بسیاری ها را ناراحت کرده است. ولی سوال اساسی مسافران این است که چرا برابر با افزایش نرخ رسمی راهگیر درآمدهای رسمی زیاد نمی شوند؟ همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین گزارش می دهند.
بالا رفتن نرخ راهگیر در نقلات جمعیتی پایتخت این مرد را چنین خشمگین کرده است. او با انتقاد از این قرار می گوید مقامات می باعث اول معاش و نفقه مردم را زیاد می کردند. این مرد 330 سومان نفقه می گرفته است و می گوید اکثریت درآمد کم دارند.
هر یک گودک درس می روان می آید او که پول اولیک چند ده؟ یا مر فکر کنه پیسه چند ده؟ خینه زندگی ما روزی هم دنیا تینجی های امونی های خوب های شروع های خیلی یک مبلغ هم زیاد کنن ده اولیک ها آدمی اولیک خرده بسیار قیچی دمونیم سون مرشود می گیره. اگر مثال می گیرم ایا خونه چور پنج خوننده باشه اوتای بای بگیره 700-800 سون بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش می رسند. ظاهرا آنهایی از نقلات جمعیتی استفاده می کنند که علاج دیگر ندارند.
نمی امروز ما قطع یک شوفیر نمی مشروط که ما جنگ کردگیم.
برای چی؟
برای نمی را کیروشون قطعیمون جنگ نه بیوامون میمونن نه یک کپای قبه کم می زنن. ها چی کار کنیم اخوی؟ مراجعه نمیش میکنیم آدم و دکیم سال که با دوای مورا عرضی مورا بشنوان که بسیار همینه کم کنن اخوی.
در اداره دوشنبه نقلات حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهردار دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرا به گران شدن نرخ سوزشواری و قسمهای احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل ها را پیش می آورند.
این اگر قیمت نمی کردن کار شما به ضرر نشد؟
خواه ضرر نمی شد. سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه می رزد. مشروطه هم خیلی بسیار
بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلیات، از 10 نوامبر گرفته راهگیرا در اتوبوس‌ها 1.80 درم شد، آن پیشتر 1.20 درم بود. ارزش حرکت در شهر با ترلیبوس‌ها از 1 سومانی تا 1.5 سومانی بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس‌ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1.60 درم بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومانی پرداخت می‌کنند. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده ها در تاجیکستان برای راهگیرا صرف می شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیرا اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومانی صرف می کند که در یک ماه 150 سومانی می شود. به این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومانی زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومانی و حجم میانه نفقه باشد 321 سومانی است. برخی از کارشناسان می گویند برعکس، برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
در تاجیکستان موسم دعوت تیرماهی به خدمت ارتش ادامه دارد، آن تا 30 نوامبر دوام میکند. معرکه نوبتی بر اساس قانون نوی خدمت ارتش صورت میگیرد، ولی جریان اجرای این قانون به قول برخی کارشناسان ناشفاف میگذرد. معلوم نیست که چه مقدار دعوت شده ها از خدمت آزاد میشوند، ولی همین چیز معلوم است که یک خواست جدی ساکنان برای برهم خوردن تجربه ابلاوا از بین نرفته است. گزارش همکاران ما مومن احمدی و محمود جان رحمت.
پسر این مرد نابینا را یک هفته پیش سرباز شکار یا ابلاوا کردند و به خدمت حربی بردند. حالا او برای پسر دستیارش اشک می‌ریزد.
اینا ما بانک سون گرفتم، قاتل اون بچا دستگیرم بود، قاتل یوردام داد مرا الهر جمعه بود. یه بگه شش ملسان میگه کاپیتان میگه ورکام بودنش ما تو این روزا درخشان دارم که دیگه جوای
پدرش نمیداند که حاتمشاهی احتمخان در کدام قسمی حربی است. او میگوید که دو پسر کلونیش را خودش به خدمت فرستاده بود. نیت داشت حاتمشاه را نیز در دعوت بهاری گسل کند، ولی او را ناگهان بردند و او از یک سو برای بینگهبان ماندنش و از سوی دیگر برای بزوری بردن پسرش ناراضی است.
چور بچه دارم، هر کمی امیو را ما با خواهش خدم عسکری روی کدکیم. اوش یک سال خدمت کرد، این شب روی کدم. یادی من نه یک بیار بچه دارمش نشده بزاره نشده که ارتا بتا من این ولی تا یک گروپ هایم.
پسر احتمخان یوسفوف تنها نفری نیست که در کجا بودن بچه اش را نمی داند. این زن چند روز باز در نزد کمیسریت حربی کلاب سرگردان است. او میگوید که پسر یگانه‌اش را به خدمت بردند. با گفته مهپری حجت های یک پسر بودنش را پیشنیاد کرد، ولی کسی به اعتبار نگرفت.
برای هم بچم یک تا پسر بود، من را کلان کردم و چه دودر مایی که دوم مختم به فرزند من را کلان کردم. یک تا پسر زنوندیم، رفتن ای خونه فریزه را هوی کردن، در اومدن روز یکم که بچه را نیفتن، روز دیم رفتن که بچه نم ای خوش خیصه گفته میبرون بیرون که دت شای پس فریزه برفتن دت شر حالی استودن این بچه را رنگ یعنی بز گووری کشت کشت بیرون برو وردن.
اکنون خالمراد امیرشای پسر 20 ساله ماهپری امیرشای و در صفی ارتش است. ماهپری میگوید که او دعوا خواهد کرد تا یگانه پسرش را برگردانند. مقامات در کلاب حادثه های ابلاوا از جانب کارمندان میلیسه را رد کرده میگویند که در دعوت نوبتی آنها تنها به کارمندان کمیسریت حربی کمک میکنند. حالا نقشه دعوت به صفی ارتش را 20 شهر و نواحی اجرا کرده است، اما نقشه ولایت ختلان تا این دم تنها 54% اجرا شده است. دعوت به صف ارتش در تاجیکستان هر سال 2 بار صورت میگیرد، بهار و تیرماه. اما در هر دعوت ساکنان مثل ماهپری و احتمخان از شکار شدن فرزندانشان شکایت میکنند.
مقامات شهرداری دوشنبه قرار تخریب کردن خانموزه صدرالدین عینی را صادر کرده. میخواهند در چهارچوب گن پلان دوشنبه خانموزه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک را به حدود باغ نو شده عینی کوچ دهند. بنایی که شاهد کار و زندگی صدرالدین عینی شده و یادگاری واقعی تاریخی به شمار می رود، حالا با خطر نابود شوی روبرو شده است. منقدان میگویند که این عمل تحریفی تاریخ است و پیشی این کار باید گرفته شود. همکاران ما اسکندر فیروز و شهلوی عبدالله گزارش میدهند.
روی این میز قهرمان تاجیکستان ادیب و علم بنیادگذار ادبیات نوین تاجیک صدرالدین عینی سالهای اخیر زندگیش مشغول ایجادیات بود. پس از 43مین سالگرد تاسیس یابی آثارخانه او در شهر دوشنبه آن با خطر تخریب و کوچ دادن روبرو شده است. فعلا ما در صحن حولی خانه موزه استاد صدرالدین عینی قرار داریم و احتمال دارد در آینده نزدیک این بنا تخریب شود و شایعات وجود دارد که نسخه این بنای خانه موزه در باغ استاد عینی در شمال شهر دوشنبه ساخته شود.
میگویند که دلیلش گین پلان است، اما گین پلان به این کار چی ربطی دارد؟ این میراث فرهنگی و تاریخی است. گین پلان واقعا وجود دارد، ولی در این سند هم خانه موزه عینی، ترسون زاده و لاهوتی همچون یادگاری های تاریخی و فرهنگی ذکر شده است. این همه انشاءات زیر حمایه دولت قرار دارند. بسری که تصمیم تخریب این بنا آمده باشد نمیدانم، مگر امکان دارد که خانه موزه را بکوچانند. به این خانه بابا جان غفور و میرزا ترسون زاده و همه ادیبان مشهور تاجیک و شوروی به مثل غفور غلام و چنگیز ایتماتف می آمدند. ولی در ازبکستان و قرغیزستان کسی به تخریب آثارخانه های این دو نفر اقدام روی دست گرفته است مگر؟
به اطلاع رسمی خانه موزه صدرالدین عینی به افتخار بزرگداشت صد سالگی عینی در سال 1978 با دستور یونسکو، سازمان علم و معرفت سازمان ملل متحد و حکومت آن وقت تاجیکستان در منزل سابق این ادیب بنیاد شده بود.
اون کس اونجا زیستن، حتی جنازه‌شو از آنجا برآمد، برای خاطر اون که یک حادثه، یک چیز تاریخی است. اونا اگر ما برداریم، یعنی حافظه مردم ها در همین مورد استاد عینی چیکار کنه، خط زدگی میشویم.
در پی اجرای نقشه به اصطلاح گن پلان یا بازسازی پایتخت تاجیکستان، چندین بنای تاریخی و فرهنگی از بین برده شدند. صاحب نظران این امر را ضربه به تاریخ نچندان دوری تاجیکان ارزیابی میکنند.
بینندگان عزیز، این گزارش را در شکل کامل در سامانه رادیوی آزادی cw.ozodi.org و صحیفه ما در شبکه یوتیوب آزادی ویدیو تماشا کنید. حتما نویسید که در این باره چی نظر دارید. یک اویلا در کشوری پیرو میگوید بعد حمله سگشان با جانوران دیگر در محل زیست، تازه فهمیدند که سگ آنها در اصل روباه بوده است. این خانواده چارپای خود را در خوردیش از یک دکانی خورد بر عوض همگی $13 خریده بود و با آن مثل سگ مناسبت میکرد. وقتی سگ آنها بزرگ شد، شکایت همسایه ها زیاد شد. چرا چنین شد؟ پاسخش را از همکارم محمد وفور احمد زاده میشنویم.
روز دوشنبه 8 نوامبر اعضای یک آیله در پیرو روباهی را که همچون سگ به آنها فروخته شده بود و باغ حیوانات شهر لیما تقدیم نمودند. طبق گزارش رسانه های محلی حالا روباه تخمیناً 8 ماهه است. خادمان باغ حیوانات بعد جستجوی 4 روزه به بازداشت او موفق شدند. چند ماه پیش این روباه را تاجر کوچکی در کنار بازار مرکزی لیما همچون سگ بچه سیبری به این آیله فروخت. وقت های اخیر روباه بزرگتر شده با شکار مرغ و پرنده های همسایه ها اشتیاق پیدا کرد. بعد تحقیق جدی اهل آیله درک کرد که سگ آنها در اصل روباه است. حامیان حقوق حیوانات وحشی روباه را هدف تیر مدهوش کننده قرار داده، سپس به باغ حیوانات پایتخت پیرو سپردند. در این کشور آمریکای لاتینی نزدیک به 30 نوع حیوانات نادر موجود است. از دست قاچاقچیان حیوانات به بیش از 50 نوع این حیوانات نادر پیرو محو تهدید میکند.
مقامات روسیه با درخواست قرغیزستان یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. دلاور جورایف ساکن 52 ساله ناحیه اسفره در اوباشی و برانگیختن نزاع ملی گمان بر می شود. دیروز دادگاه شهری نوسیبیرسک روسیه قرار قبول کرد که او تا یک ماه دیگر در بازداشت میماند. قبلا او را با چنین گمان بازپرسی کردند ولی هیچگاه بازداشت نشده بود. مقامات روسیه گفتند از جانب قرغیزستان برای بازداشت او درخواست تکراری رسیده است. پیوندانش میگویند این اتهام بافته و دروغ است. خود دلاور جورایف هم گفته است که گناه ندارد. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت که قضیه را زیر نظر دارد و از حق این شهروند حمایت میکند. و اخباری بیشتر از این را از ozodi.org پیگیری کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. دو عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را بعد از کمک خواهی از پرزیدنت به شیزا یا اتاق جریموی محبس بردند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب در اول ماه نوامبر امسال از امام علی رحمان خواسته بودند که برای بازبینی پروندهشان در حضور کارشناسان و ناظران بین المللی و روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی مساعدت کند. زبید الله رازیق به 25 سال و رحمت الله رجب به 28 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان ملل متحد از لهستان یا پولشا و بلاروس خواست که بحران پناهجویان را در مرزهایشان حل و فصل کنند. میشل باچلت، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، روز 10 نوامبر گفت بر اساس قانون‌های بین‌المللی نباید پناهجویان از درخواست پناهندگی منع کرده شوند. این اظهارات خانم باچلت در حالی صورت گرفت که لهستان یک روز پیش گفت پناهجویان از بلاروس چندین بار تلاش کردند که به زور وارد خاک این کشور شوند و از ورود آن پیشگیری شده است. وضع در مرز بلاروس با لهستان روز 8 نوامبر بد شد. بلاروس لهستان را در مناسبت غیر انسانی نسبت مهاجران گناهکار کرد. اتحاد اروپا رژیم لوکاشنکو را در برقصدانه دامن زدن بحران مهاجرت و تشکیل انتقال هزاران مهاجر غیر قانونی به مرزهای اتحاد اروپا عیبدار نمود. اتحاد اروپا میگوید اقدام بلاروس به خاطر تحریم هایی است که اروپا نسبت رژیم لوکاشنکو جاری کرده است. وکیل پارلمان و دختر کلانی پرزیدنت پیشین قزاقستان دریغه نظربایوا گفته است که خبرنگاران بخش قزاقی رادیو آزادی در بنای پارلمان به او به قول حمله کردند. ظاهرا نظربایوا درخواست خبرنگاری بخش قزاقی رادیو آزادی نورگل تپایو را در نظر دارد که در بنای پارلمان از او خواسته بود سخنهای وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف را درباره موجودیت بیگانه ستیزی علیه روسها در قزاقستان شرح دهد. سرگئی لاوروف مطلبی را درباره مناسبت‌های مسکو و نور سلطان در روسیه گزیت نشر کرد و به موجودیت بیگانه ستیزی ضد روس زبان ها در قزاقستان اشاره نمود. بحث مناسبت های بین ملت ها و وضع روس زبان ها در قزاقستان وقت های اخیر بیشتر شده است. رسانه های روسیه نیز می نویسند که حقوق روس زبان ها در قزاقستان پایمال می شود، ولی مقامات قزاق این همه را انکار می کنند. روز 22 نوامبر امسال در دوشنبه جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا برپا می شود. در آن هیئت به رهبری ژوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا هم اشتراک می کند. موضوع افغانستان و وعده بروسل در مورد پیشنهاد 1 میلیارد دلار کمک به مردم این کشور در جلسه اساسی خواهد بود. یک منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان روز 11 نوامبر گفت که موضوع مبارزه با کرونا ویروس و پاندمی یکی دیگر از مسائل مورد بررسی در این جلسه می شود. اتحاد اروپا و سازمان های دیگری بین المللی حامی حقوق انسان سالهای اخیر تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق، محدود کردن آزادی ها و هم زندانی های سیاسی تنقید کردند. تاجیکستان می گوید که حقوق انسان در این کشور پوره مراعات می شود. در یک روز حداقل 3 بلاگ نویس را در ازبکستان برای بازپرسی به مقامات امنیتی دعوت کردند. فشار به بلاگ نویسان محلی بر روزهای راست آمد که روزنامه‌نگاری لهستانی اگنیشکا پیکولیتسکی را اجازه ندادند وارد ازبکستان شود. سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان بخش رسانه‌ها میگویند که فشار به بلاگ نویسان و اخراج روزنامه‌نگاران خارجی اصلاحات اعلان نموده پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف را زیر شبهه می‌گذارد. فاروق سمرقندی بلاگ نویس از سمرقند ازبکستان میگوید او را برای یک نوشتش در فیسبوک روز 9 نوامبر به بازپرسی دعوت کرده مجبور نمودند که نوشتهش را پاک کند. همان روز فرهاد نوربوتایف بلاگ نویس دیگر ازبکستان خبر داد که او را هم بازپرسی کردند. این در حالی است که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در ازبکستان دشوارتر و جزا برای تحقیر پرزیدنت در اینترنت سخت‌تر می‌شود. بنا به تغییرات به قانون‌گذاری ازبکستان برای تحقیر پرزیدنت در اینترنت تا 5 سال زندان پیش بینی شده است. مقامات اتحاد اروپا امکان جاری کردن تحریم ها را نسبت شرکت هواپیمایی ایروفلوت روسیه بررسی دارند. اتحاد اروپا میگوید این شرکت در دامن زدن بحران مهاجرت در مرز بلاروس با لهستان دست دارد. درباره احتمال جاری کردن تحریم ها نسبت ایروفلوت خبرگزاری بلومبرگ اطلاع داد. همصحبتان خبرگزاری گفتند ممکن است نسبت شخصان واقعی و شرکت که در انتقال مهاجران به مرزهای اتحاد اروپا دست دارند تحریم جاری کرده شود. این احتمال هم موجود است که نسبت شرکت ترکیش ایرلاینز نیز تحریم جاری شود. بلومبرگ نوشته است که اتحاد اروپا میتواند در ابتدای ماه دکبر تحریم هایش را اعلان کند. و آژانس کیهانشناسی آمریکا یا ناسا هیئت سوم آزمایشی را با کشتی اسپیس ایکس به پایگاه بین الخلقی کیهانی فرستاد. شامی 10 نوامبر موشک کشتیبری فالکون 9 کشتی کریو دریگون را با 4 کیهان نورد از کسمدروم ایالت فلوریدا آمریکا به کیهان برد. بنا به نقشه پرواز کشتی روز 12 نوامبر با پایگاه بین المللی کیهانی وصل خواهد شد.
قرار بالا بردن راهگیرها در شهر دوشنبه از روز 10 نوامبر به اجرا درآمد. مقامات دلیل گران شدن نرخ سفر در نقلات جمعیتی پایتخت را به قیمت شدن سوزشواری ربط می‌دهند، ولی مسافران از این تصمیم ناراضیگی کرده می‌گویند دولت باید نخست معاش و نفقه را بالا می‌برد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بنا به تصمیم اداره دوشنبه نقلات از 10 نوامبر گرفته راهگیرها در اتوبوس‌ها 1.80 سومان است. آن پیشتر 1.20 سومان بود. ارزش حرکت در شهر با ترالیبوس ها از 1 سومانی تا 1.5 سومانی بالا رفت. اینچنین سفر در داخل شهر در میکرو اتوبوس ها اکنون 2.5 سومانی است. پیشتر این نرخ 1.60 سومان بود. مسافران برای هر کیلومتر حرکت در تاکسی به جای 2.5 سومانی قبلی اکنون 3 سومانی پرداخت میکنند. به حساب میانه افزایش 50% را تشکیل داد. بالا رفتن نرخ راهگیرها در نقلات جمعیتی پایتخت برخی مسافران را خشمگین کرده است. یکی از مسافران با انتقاد از این قرار میگوید 330 سومانی نفقه میگیرد و اکثریت مثل او درآمد کم دارند.
اوزمون 350 تومان میگیرد. کی ده میرسه؟ کی ده میرسه؟ اتوبوس پولی میتر، روغنده میتر، اردا میتر، کی ده میتر؟ کی میخره؟ چه قبضه خدر؟ قبضه؟ کی میخره؟
یعنی معاش باید زیاد شد.
معاش باید زیاد شد. خلق زندگی چه خوب کنند.
مرحبا یک ساکن دیگر پایتخت که در داخل اتوبوس با ما صحبت میکرد گفت بالا رفتن نرخ راهگیرها زندگی خانواده های میان حال را مشکل تر کرد.
هر یک گودک درس میروند میوید وید او که پول اولیک چند های؟ یا مر فکر کنه پیسه چند های؟ خین های زندگی ما روزی هم دنیا تینجی های امونی های خوب های خشرو های خیلی یک مبلغ هم زیاد کننده اولیک ها آدم اولیک خرده بسیار قریشید. دمنیم سوم مرشود میگیره. اگر مثال میگیرم آیا خونه 4-5 خواننده باشه اوتای وای بگیره 700-800 سوم بخره یا اینکه ماشین پولی کنه.
دو روز اخیر در نقلات جمعیتی پایتخت چنین نداها زیاد به گوش میرسند. ظاهرا آنهای از نقلات جمعیتی استفاده میکنند که علاج دیگر ندارند. شهزاده معتبر و ساکن پایتخت میگوید
نمی امروز ما قط یک شوفیر نمی مرشود کما جان کردگیم.
برای چی؟
برای نمی رو کیروشون قطیمون جنگ نه بیوامون میمونن نه یک کپای قبه گم میزنن ها چی کار کنیم مخی؟ مراجعه نمی میکنیم آدم اون که مثال کپا دوای مورا عرض مورا بشنون که مثال همین کم کنن مخی.
در اداره دوشنبه نقلات حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی این نهاد زیرتابه شهرداری دوشنبه ماه گذشته در خبرنامه گفت دلیل بالا بردن راهگیرها به گران شدن نرخ سوزشواری و قسم‌های احتیاطی بستگی دارد. رانندگان همچنین دلیل‌ها را پیش می‌آورند. خوشبخت یک راننده میکرو اوتوبوس در پایتخت میگوید بالا بردن راهگیرها ضروری بود چون با قیمت شدن سوزشواری کارشان در چند وقتی اخیر ضرر آور شده بود. این راننده گفت
این اگر قیمت نمیکردن کار شما به ضرر نمیشد.
خواهی ضرر نمیشه، سرکه 12 سومون 100 سومون در سرکه میریزه. مشکوه هم خیلی بسیار اگر روز آرین در میبروریم اگر روز نمیبروریم.
در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند با قیمت شدن راهگیران منتظر بودند که صفت خدمت‌رسانی در نقلات جمعیتی پایتخت خوبتر می‌شود، وضعی که به گفته کاربران بعد قیمت شدن راهگیران هم چندان تغییر نیافت. دقیق نیست که چند درصد بودجه خانواده‌ها در تاجیکستان برای راهگیران صرف می‌شود، ولی بعد گران شدن نرخ راهگیران اکنون هر نفر در دوشنبه برای از خانه تا جای کار و بازگشت حداقل 5 سومان صرف می‌کند که در یک ماه 150 سومان می‌شود. با این حساب خراجات راه برای آیله 4 نفره از 300 سومان زیاد می شود. معاش میانه در کشور 1300 سومان و حجم میانه نفقه باشد 321 سومان است. برخی از کارشناسان میگویند برعکس برای قشر نیازمند باید امتیاز داده می شود. طاهر عاقلو اقتصادشناسی تاجیک گفت
دو سال 2018 همین نفقه گیر همین شهر دوشنبه نفقه گیری که در شهر دوشنبه اتقابات میکردن همینو از ترالیبوس یا افتوبوس رایگان استفاده می بردن. من حاضر بعدی که همین وی جوری کردن در تشکه حاضر تا 75 ساله. بعدی 75 سال وی نفقه گیر از خانه برامدن قوت وی ندارد.
بالا بردن راهگیرا ظاهرن تصمیم نهایی است و به گمان است که در پی تنقیدها عوض شود. حالا ساکنان انتظارند که به دنبال راهگیرا و نرخ محصولات نیاز اول حجم معاش و نفقه هم زیاد می شود. انتظاری به وعده مقامات در این باره.
برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
نشریه تاجیکستان پیشنهاد دو نفر را نشر کرده است که میگویند باید به امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور هیکل گذاشت. معلوم نیست این اندیشه چقدر پشتیبان دارد، ولی آن سری چند وقت رو میزند و ممکن است مقامات رسمی در پس آن باشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هفته گذشته تاجدین قربانوف که از او علاچی مطبوعات تاجیکستان نام برده می شود با نشر مقاله پیشنهاد کرد که چنین پیکره در ناحیه دنگره گذاشته شود. در پی آن ظریف غلام ادیب و حقوقشناس تاجیک در مطلب دیگری در این نشریه روز 8 سپتامبر نوشته است زادگاه امام علی رحمان دهه کنگورت ناحیه تیمورملک است و باید هیکل او در این دهه قامت افرازد. این دو پیشنهاد بحث هیکل کسی را دوباره زنده کرد که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی نامیده می شود. معمولا اکثر پیشنهادها در مورد پرزیدنت تاجیکستان از جمله دادن مقام پیشوای ملت نیز از چنین پیشنهادهای یک یا دو نفر در مطبوعات آغاز شدند. ظریف غلام یکی از مؤلفان پیشنهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت نظری کسی دیگر او را انگیخته است تا عقیده اش را بیان دارد. او گفت
وقتی که پیشنهاد و آموزگار را خواندم که در نظر ما نظرتان بهتر که در دهه‌ای که از کوسکو آرکولوژی می‌رود
بعد
یه تاریخی دوره دیرینجی 5000 سال پیش باید یک گوشه زیبای اصلا هیکل در زادو گذاشته می شودن لیکن با این رو یک گوشه وطنی ما رو سیاهان
در قزاقستان با نورسلطان نظربایف رهبری پیشین این کشور هیکل گذاشتند. او هرچند از ریاست جمهوری استعفا داد، هنوز هم در منصبهای کلیدی چون رئیس شورای امنیت مانده است و از نفوذ زیاد در تصمیم گیری های حکومت بهره‌ور است. با قربانگلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان که با نظام سختگیرانه اش معروف است نیز پیکر ساختند. امامعلی رحمان که از سال 1992 به تاجیکستان رهبری میکند از جمله رهبران دراز عمر سیاسی یا آسیای مرکزی است که هنوز هیکل ندارد. در قانون پیشوای ملت اساس گذار صلح و وحدت ملی بندی ویژه‌ای در مورد گذاشتن مجسمه به امامعلی رحمان ذکر شده است، اما در آن گفته میشود پس از وفاتش به پیشوای ملت در پایتخت تاجیکستان و زادگاهش مجسمه گذاشته شود. در قانون روشن نگفتند که با گذاشتن هیکل در زمان زنده بودنش اجازت هست یا نه. شاکرجان حکیم فوق‌الدانی تاجیک باور دارد